أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: الرحيل وشيك. از کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام این جمله است که کوچ نزدیک است، یعنی مرگ دم دسته و هر آن ممکن است که فرا برسد. این احساس اگر در انسانی باشه همواره آماده است، مثل کسی است که کاروان تجهیز شده و در حال حرکت هست، همواره آماده است، قصد استقرار نداره، قصد توقف نداره. کارهایی رو که منافی با کوچیدن است انجام نمیده، کارهایی رو که از لوازم کوچیدن از منزل و مکان است اونها رو انجام میده. خیلی از امور علاوه بر عقیده و اعتقاد قلبی التزام عملی لازم داره، علاوه بر باور حس هم میخواد. بعضی از شؤون و امور در گرو پیدایش حس اون قضیه است. ما عقیده داریم به توحید، به اینکه این عالم دارای روحی است. قطعا وقتی با کسی مواجه میشیم میپرسه، تشکیک میکنه، ما کلی استدلال میکنیم بر وجود باری، بر حضور باری، بر علم باری، ولیکن در این حال احیانا نعوذ بالله مرتکب معصیت میشیم. این به اون جهت است که علم ذهنی و نظری داریم ولی حس وجودی نداریم. حس خدا امری فراتر از اعتقاد به وجود باری تعالی است. اگر حس بود که حق تعالی هم اکنون ناظر بر اعمال و رفتار ماست، طور دیگری عمل میکردیم. وقتی کسی بزرگی در فضایی هستیم، اون هم حضور داره، مثلا در یه اتاقی هستیم که یک شخصیت معظمی هم در اون اتاق حضور داره، اونجا احتیاج به استدلال نداریم، چون اونجا حس حضور داریم که این فرد، این بزرگ در این اتاق، در این غرفه حاضر است. حس میکنیم حضور او رو. لحظا اونچرا که خلاف حضور اوست، خلاف ادب است، منافی با وجود اوست رو مرتکب نمیشیم. ما نسبت به خداوند متعال تا حس حضور پیدا نکنیم التزام به لوازم اعتقاد به توحید و صفات باری رو کما هو حقه نمیتونیم به دست بیاریم. در سایر شؤون هم اینطوره، در مسئله مرگ هم همینطوره. همه یقین داریم، همه بالعیان میبینیم که یکی که آدم ها میروند، یقین داریم خود ما هم خواهیم کوچید. اما تا زمانی که این حس که الان در حال کوچیم، الان آماده حرکتیم، تا این حس به وجود نیاد، آثار مثبت مرگ در وجود ما و در رفتار ما، در زندگی ما ظاهر نمیشه. این کلمه امیرون السلام در حقیقت تأکید بر این نکته است. الرحیل و شیک. بسیار نزدیک است و به این باید ایمان داشت، این رو باید حس کرد. وقتی حس کردیم به لوازمش هم ملتزم میشیم. خب ما در این بخش از مباحث گفتیم که به بررسی پاره ای از قواعد فقهی قضایی پردازیم، قواعد فقهی قضایی عامه شامل اون قواعدی که در همه ابواب فقه میتواند احیانا کاربرد داشته باشد، به نحوی شمول بر همه ابواب و مباحث قضا میتواند داشته باشد. چند نمونه رو عرض کردیم که مورد بحث قرار میدیم. اولی اونها حرمت التحاکم الی من لا ینفذ حکمه، یا از اون محدودتر حرمت التحاکم الی الجائر. گفتیم که این قابل اثبات است بعد از توضیح مفهوم اون که روشن است، و گفتیم مفهوم رو و سپس وجه تسمیه رو بگیم که وجه تسمیه هم روشن است. ادله از این قاعده پشتیبانی میکنه، ولو اینکه این عنوان را، این گزاره رو در اعداد قواعد فقهی ما ندیدیم. کتب قواعد فقهی مراجعه کنیم چون این عنوانی وجود نداره، ولی خیلی روشن است که این قاعده است، این قاعده مهمی است و از قواعد عامه و شامله قضایی هم هست. یکی این که گفتیم نفس تعریفی که برای قضا ارائه کردیم اون خود ابعاد می کند از این که ما تحاکم کنیم به جائر، چون تنفیذ الولایه است. تنفیذ الولایه از قبل من له الولایه اصالتاً او نیابتاً. خب معلوم است که جائر فاقد ولایت و چه به نحو اصالی چه به نحو نیابی است. پس بنابراین خود تعریف قضا آبی است از اینکه ما تحاکم کنیم به من لا ینفذ حکمه. دوم عرض کردیم که به لحاظ شأن منصب قضا، منصب قضا از شؤون حکومته، ولایت هست گفتیم. خب اگر ولایت هست تحاکم به جائر مساویست با پذیرش ولایت او. آیا پذیرش ولایت جائر جائز است؟ هرگز. و اصولا او شرعا فاقد ولایت است و کسانی که دارای ولایتن جائرین نیستن. و آیه میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. برحال آیاتی از این قبیل تصریح دارد که ولایت فقط از آن خدا امتال و رسول او و اولیاء الهی است، و در اینجا مصداقش امیرالمؤمنین السلام است. پس بنابراین از اون جهت که قضا منصب ولایی و منصب حکومی است و اصولا چون این کسی فاقد چون این منصبی است و تحاکم به او در حقیقت به نحوی تحاکم به نحوی قبول ولایت است و قبول ولایت جائر جائز نیست. این دو نکته بود که جلسه پیش اجمالا بحث کردیم. میتوان به ادله دیگر هم برای این قاعده تمسک کرد. یکی این که قاعده تحاکم به جائر در واقع خلاف قاعده نفی سبیل است. اگر قاعده نفی سبیل به این معناست که خدا متعال سبیل و سلطه‌ای برای کافر بر مؤمن نگذاشته است و چون اینم هست، معنی قاعده همین است، این مناطی داره و بر اساس اون ملاک رجوع به جائر هم ممکنه که مصداق در واقع مواجهه با نفی سبیل باشد و قاعده نفی سبیل اون رو نهی میکند. به تعبیر دیگه با تنقیح منات از آیه‌ای که مبنای قاعده نفی سبیل است یا از اصل قاعده نفی سبیل، ما میتونیم بگیم در واقع جائر هم مثل کافر است حسب منات، و با تنقیح منات میتونیم بگیم این قاعده شامل تحاکم به جائر هم میشه، چون این نوعی گردن نهادن به سلطه جائر است و مناطن با گردن نهادن به سلطه کافر یکیست، یا لااقل این که در بعضی از مواقع در بعضی از مصادیق دقیقا و مشخصا مصداق مصرح قاعده نفی سبیله. در نتیجه میتوان به قاعده نفی سبیل هم برای اثبات این قاعده، قاعده حرمت تحاکم، احیانا تمسک کرد. فرض بر این است که ملاک این که گفته می شود کافر مسلط نشه بر سرنوشت مؤمن، این است که مؤمن برتر از اوست، مؤمن زیر سلطه کافر نمیتونه قرار بگیره، به اعتبار این که مؤمن نمیتونه زیر ولایت کافر باشد، چون مؤمن برتر از کافر است و خدا به هر حال زیر ولایت رفتن، زیر سلطه رفتن یک نوع تزلله، یک نوع خضوعه، یک نوع به اصطلاح تواضع و پذیرفتن برتری کافر به حساب بیاد. و سر این قضیه در کافر بودن کافر فقط نیست، بلکه به اعتبار این است که مؤمن ارزشمند است، مؤمن باید عزیز باشد، مؤمن باید غالب باشد، و این حیث در پذیرش سلطه کافر آسیب می‌بینه. همین مسئله نسبت به جائر هم هست. به هر حال انسان مؤمن انسان عادل است، انسان متقی است، انسان داره کرامت است، و زیر بار جائر رفتن پای گذاشتن بر این کرامت ایمانی انسان است. با اینجور تغییر میکنیم و تصور میکنیم که هم میتوان تنقیح منات کرد، در نتیجه بسا پذیرش سلطه و سیطره جائر هم ملاکن مثل پذیرش سلطه و سیطره کافر منهی باشد، یا لااقل این که میتوان گفت در مواردی خلاف قاعده نفی سبیل، چون که جاهر یا مرتبه از ولو به نام مسلمان باشه مرتبه از کفر داره، یا اصلا جاهر کافر است، و لااقل در بعضی از موارد با اطمینان میتوان گفت که خلاف قاعده سبیل قلمداد میشه. دیگر استدلالی که میتوان کرد تمسک به آیات. ما آیاتی در قرآن کریم داریم که به صورت منطوق یا به نحوه مفهومی نهی میکند از تحاکم جائر. به نحوه منطوق مثل این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. خیلی آیه عجیبی است. آیا به اون کسان نمی نگری که به زعم خود مؤمنند، خیال می کنند که مؤمنند، یا احیانا معتقدند که مؤمنند، توهم هم نیست، به هر حال مؤمن بودن خیش رو قبول دارن، خودشو در دسته مؤمنان جای میدهند، در زمره مؤمنان خود رو قلمداد میکنند، و انگار اینها فراتر از ایمان اسلامی و اون چه بر تو نازل شده است به همه اون چه که انبیاء پیشین هم آورده بودند خود رو مؤمن می دانند. چون این کسانی ملاحظه می کنی که تحاکم می کنند به طاغوت، محاکماتشون رو می برن به محکمه طاغوتی. اینا آیا مؤمنند؟ در واقع روی منافی می داند قرآن کریم تحاکم به طاغوت را با ایمان و لوازم ایمان، این که انسان هم خود را مؤمن بداند هم تحاکم به طاغوت کند. یعنی تحاکم به طاغوت خلاف ایمانه، با ایمان نمی سازد. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، نمی بینی کسانی رو که زعم دارند به این که به آنچه بر تو نازل شده است ایمان دارند، و ما انزل من قبلک و انبیای قبل هم قبول دارند به مفاد و محتوا و پیام های انجیل و تورات واقعی که قبل از تو نازل شده نیز ایمان دارند. برغم این یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، برغم این قصد دارند که تحاکم کنند به طاغوت، به حکام جور مراجعه کنن برای مسائلشون و معضلاتشون، به در واقع رسیدگی به مسائل شکایاتشون. ولی این در حالی است که گفته شده به اینها تحاکم نکنید، به اونا کفر ببرزید. فقط امرو ان یکفرو، با اینکه دستور داده شده که اینها نسبت به طاغوت باید کفر ببرزند، و وصف مؤمن این است که کافر به طاغوت است. و تحاکم به طاغوت گویی نوعی ایمان و اعتماد به طاغوت است، چون پذیرش سلطه طاغوت یک نوع قبول در واقع سلامت او، قداست او، صداقت او، عدالت او قلمداد میشه. و مگر میشود که عدالت با کفر جمع بشه؟ اون روایت معروف که هست، البته روایت نیست ولی معروفه، که الحکم یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. این در واقع معروف هست که روایت مضمون قشنگی داره، مضمون زیبایی داره، که با کفر ممکن است حکم باقی بماند اما با ظلم پایدار نیست. یک حکومت، یک نظام با ظلم پایدار نمی ماند، هرچند با کفر ممکن است پایدار بماند. این البته تفکیک بین کفر و ظلم درست نیست، قطعاً چنین نیست، و قطعاً کسی که کافر است ظالم است، چرا که آن کسی عادل است که حکم الهی رو اجرا میکنه، کافر حکم الهی رو اجرا نمیکنه. اون سه آیه پشت سر هم سوره آل عمران در واقع رد میکنه این مطلب رو که کسی میتونه من لا یحکم به ما انزل الله ولی عادل باشد. میفرماد که ذالک امور الظالمون الفاسقون، مگه میشود که کسی برخلاف احکام الهی حکم کنه در این حال بگیم عادل است؟ و کسی که کافر قهرن برخلاف احکام الهی حکم میراند، این قابل جمع نیست. لذا این مطلب که احیانا به عنوان روایت هم شایع شده درست نیست و روایت هم نیست. اما خب در شدت قبح ظلم این جمله جمله زیبایی است که گفته شده که ظلم بدتر از کفر است، ولیکن کفر مستلزم ظلم است و عدالت با کفر جمع نمی شود. و اینجا در واقع تحاکم به طاغوت در مقابل کفر لحاظ شده، و مؤمنین مأمورند نسبت به کافر، نسبت به طاغوت کفر ببرزند. و اگر کسی به محکمه طاغوت مراجعه کنه، این خودشو در اختیار شیطان قرار داده و شیطان او رو گمراه خواهد کرد. فقط امرو ان یکفرو به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. آیاتی که احتکام و التزام به احکام محکمه عدل الهی را الزام می‌دارد نیست میتونه کمککار همین آیات و این آیه و این دلیل باشه، به نحوی معید باشد یا حتی بخشی از دلیل قلم داد بشه. وقتی لحن و لسان آیات مربوط به احتکام به احکام الله رو میبینیم، احساس میکنیم که در واقع میشود به نحوی مفهوم گیری گویی کرد و احتکام به احکامی که از سوی طاغوت که در مقابل الله هست صادر میشه رو نهی بکنیم. آیاتی که امر میکنه وقتی شما مؤمنید اگر تنازعی پیش آمد این رو به خدا و پیغمبر و مؤمنین که اولیاء الهی هستن ارجاع بدید. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر احسن تأویلا. فضای این آیه با آیه مصرح که البته آیه در ترتیب آیه بعد از همینه در سوره نساء، فضای این آیه همون آیه دوم این آیه 59 نساء، آیه قبلی آیه 60 نساء است. یعنی در یک فضاست، همینی که ایجابی امر میکند به تحاکم به ساحت الهی، ساحت رسول خدا، ساحت اولیاء الهی در تنازعات، همین در واقع نهی میکند از تحاکم به طاغوت و منافی میداند ایمان رو با تحاکم به بارگاه طاغوت. یا آیه دیگری انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. امر میشود که وقتی گفته میشود که شما امرتون رو ارجاع بدید به خداوند، به ساعت الهی و به محضر رسول خدا تا اینکه خدا و پیغمبر در خصوص شما حکم کنند، طبق حکم الهی با شما رفتار بشود، وقتی نزاع دارید، وقتی دچار نقاش و نقار هستید اینجا مراجعه کنید به اونجا. اینا وظیفه شون، مؤمن وظیفه شه که بگه سمعنا و اطعنا و اگر چنین کرد می شود مفلح. خب قهرن این آیات می تونه در واقع کمک و مؤید باشد یا حتی می تواند خود دلیل مستقلی باشد بر اینکه تحاکم به طاغوت و تحاکم به جائر جائز نیست. به روایات هم می شه تمسک کرد. روایات باب هم بسیار زیاده، روایاتی که هم تصریح دارد در نهی به رجوع به اصطلاح طاغوت و تحاکم به جائر و هم روایاتی که آثار و پیامدهای او رو حتی به لحاظ نفاذ حکم نفی میکند نفاذ را. میگه اگر مراجعه هم بکنید فایده نداره، حتی اگر اونها به عدل هم حکم کنن شما حق ندارید آثاری رو که بر اون حکم مترتب است مترتب بکنید. حدیث معروف ابی خدیجه که ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، مبادا که شما مؤمنین بینتون اگر نزاعی در گرفت، شکایتی داشتید، احساس کردید حقی از شما ضایع شده، بینتون مثلا نقار و دعوا هست، این رو ارجاع بدید به اهل جور. در حکومت جائر دعوا شد، یکی از دیگری شکایت کنه، بره تو نظام قضایی و سیستم قضایی حکومت جور شکایت کنه، مبادا چنین کنید. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، یکی دیگری رو برای محاکمه ببره به محاکم جور، حکومت جور، بلکه شما موظفید به قضاتی که ما نصب میکنیم از قبل ما منصوبند دارای صلاحیتن مراجعه کنید. ولیکن اندرو الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم. شما ببینید بین مؤمنین اصحاب شیعیان کسی رو پیدا کنید که قضایای ما رو میدونه، احکام ما رو بلد است، با مکتب ما آشناست و با دستورهای ما آشناست، اون رو بین خودتون قرار بدید و من هم اون رو قاضی جعل میکنم و قاضی مشروع اون است و به حکم او گردن بنهید. فینی قد جعلتو قاضیان فتحاکمو الی، من او رو قاضی قرار دادم. کسی که دارای چنین صفاتی است که یعلم شیئا من قضایانا، فقیه احکام ماست، فقیه فقه اهل بیت است. این یعلمو نوعا در واقع به همون اجتهاد در واقع و اجتهاد تفسیر میشه، نه اینکه این مثلا راوی است، راوی قضایای ماست، بلکه علم دارد، عالم است، دارای علم است. به این کسان مراجعه کنید، ما هم به لحاظ شرعی اینها رو به عنوان قاضی جعل میکنیم، درچه اینها قاضی منصوبند، قاضی منصوب به وصفند. گفتیم قاضی رو به اعتباری به سه دسته میتوان تقسیم کرد: قاضی منصوب که از قبل معصوم نصب شده بر اساس صفات، قاضی دارای صفاتی مثل مثلا فرض کنید که عدالت و اجتهاد و امثال اینا باید باشه، اینا به صفت منصوبند از قبل معصوم، و یا قاضی معذونه، اگر خودش احیانا فاقد قوه اجتهاد است، دیگری که دارای چنین صلاحیتی است به او اذن میدهد از قبل او حکم کند، و یا به نحوی که عرض شد قاضی تحکیمه که بر حسب توافق دو طرف دعوا برای مراجعه به یک فرد احیانا جایز است که مراجعه کنند. حالا آیا چه مقدار حکم قاضی تحکیم نافذ است باید بعداً بحث کنیم، چون یک فصل از مجموعه فصول فقه القضا رو به این امر اختصاص دادیم، مسائل فراوان و احیانا اختلافی بسیاری داره. و اینی قد جعلته قاضیا فتحاکمو الیه، به او تحاکم کنید. به نظر میرسه که برغم این که هم به لحاظ مبانی ما در واقع بحث مبنایی کردیم، تمسک کردیم به مبادی نظری قضا، مثل تعریف قضا، مثل ماهیت قضا و در واقع اون شأنیتی که قضا داره که ولایت بود، و به اضافه این که به آیات ارجاع دادیم، به روایات ارجاع دادیم، میتوان گفت اینجا اجماع هم منعقد است. یعنی هیچ فقیهی از فقهای اهل بیت اجازه نمیدهد به تحاکم به طاغوت رو، میتوان گفت اجماع هم اینجا قابل ادعاست. ما مجال نبود مراجعه کنیم، ولی اگر مراجعه کنیم علی‌القاعده در آراء همه فقها اونجا که تصریح کرده باشن میتوان فقره ای رو پیدا کرد که حکایت از این بکنه که اونها هم در واقع قائل به حرمت تحاکم به طاغوت و جائرن، و می شود ادعای اجماع هم کرد. در واقع بگیم به تعبیری ادله اربعه دلالت دارد، اون مبادی نظری حیث در واقع عقلی داشته باشد، آیات، روایات و احیانا اجماع. اگر این جمع‌بندی رو در مدارک این قاعده بپذیریم، اونگاه باید بگیم که این قاعده از جمله قواعدی است که به لحاظ ماهیت معرفت شناختی، اون در واقع شخصنه و هویت معرفتی و معرفوی در واقع چند وجهی است. چون ما گفتیم که هر قاعده رو بعد از آنی که مدارکش رو بررسی کردیم باید هویت معرفتیش هم مشخص کنیم. آیا این قاعده فطری است؟ آیا قاعده عقلی است؟ آیا قاعده شرعی و نقلی است؟ یا قاعده عقلایی و عرفی است؟ چون قواعد به لحاظ ماهیت معرفت شناختی متفاوتند و ماهیت معرفت شناختی هم ارجاع می شود به مدرک قاعده. در نتیجه بعضی از قواعد که برای اثبات اونها به همه ادله می توان تمسک کرد می تواند در واقع قواعد چند وجهی به لحاظ معرفت شناختی قلمداد شد و جنبندی بحث ما از این جهت هم این می شود که قاعده حرمت تحاکم در واقع یک قاعده به لحاظ مدارکی و به لحاظ معرفت شناختی چند وجهی هم هست. حالا باید بحث کنیم که این قاعده نطاق و قلمروش تا کجاست و احیانا فی الجمله، البته به تفصیل که لازم است ورود کنیم، فی الجمله در واقع تطبیقات قاعده را هم بگیم. احیانا لوازم فقهی اثبات چنین قاعده‌ای در احکام قضایی چیست؟ این رو هم ان شاءالله جلسه بعد بحث می‌کنیم. صلی الله علی محمد و